أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بخش اول این کریمه این بود که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، که به چند مطلب منحل شد، تحلیل شد. بخش دومش این بود که و خلق منها زوجها، یعنی خلق از این نفس واحده همسرش را و زنش را. در این گونه از تعبیرات که منها یا منهم یا منهو سه حال دارد. گاهی است که دو طرف هم سطح و هم سانند، نظیر اون آیاتی که در بحث دیروز قرائت شد که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، یا جعل لکم من انفسکم ازواجا، که طرفین یکسانند، هیچ فضیلتی زن بر مرد یا مرد بر زن ندارد مگر اینکه خودش از راه تقوا فضیلتی را کسب بکند، وگرنه هیچ کدام از اینها بر دیگری مزیت و رجحانی ندارد. این یک قسم. قسم دوم آن است که اینکه بفرماید خلق منهو، این دو اولی افضل باشد به دومی فاضل، یا اولی فاضل باشد به دومی مفضول، مثل همین جریان هست آدم و حوا علیهم السلام. اینا یکسان نبودن، یکی خلیفت الله هست و فرشتگان مأمور سجود در پیشگاه او هستند، دیگری این سمت رو ندارد. فمود و خلق منها زوجها، یا که منها هم چون خودش نفس تعبیر شده است، منها یعنی از این نفس زوجش را آفرید، که این دومی مفضول است و اولی فاضل، یا دومی فاضل است و اولی افضل. قسم سوم آن است که به عکس باشد، دومی افضل است و اولی فاضل، یا دومی فاضل است و اولی مفضول، مثل اینکه درباره وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یا در پایان سوره مبارکه توبه فرمود به اینکه لقد جاءکم رسول من انفسکم، این رسول از خود شماست، یعنی از سنخ شماست. در اصل سنخیت و انسانیت با هم شریکی، منطقه او افضل از شماست. پس این تعبیر منها یا منهو و من نفسهی یا من نفسها و مانند آن سه قسم خواهد بود. در آیه محل بحث به قرینه های خارجی دومی مفضول است و اولی فاضل، یا دومی فاضل است و اولی افضل، که فهمد به خلق منها زوجها، اون نفس واحده که منظور آدم علیه السلام است افضل از زوج خودش است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه این آیه صراحت ندارد که منظور از این نفس واحده آدم سلام الله علیه است، ولی شواهد دیگر نشون می‌دهد که منظور از این نفس همون آدم علیه السلام است و همه افراد هم از آدم و حوا هستند. اما از اینکه شواهد دیگر نشون می‌دهد که اون نفس آدم علیه السلام است، همون جریان از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، که به حسب ظاهر اولین فرد را که می‌خواد خلق کند او خلیفت الله است، فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، یا
در اوصاف ذات اقدس سلام فرمود او کسی است که بشر را از تین خلق کرد و سواه و نفخ فیه من روحهی، که منظور از این همین آدم سلام الله علیه است، چون دارد که بعداً ثم جعله نسله من سلاله من ماء مهین، که نسل او را از نطفه آفرید و خود او را از تین، معلوم می شود اون همون آدم سلام الله علیه است. روی این شواهد معلوم می شود که منظور از این نفس واحده خود آدم علیه السلام است. و تعبیراتی که در سایر سور هست، نظیر سوره اعراف آیه 26 که همون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن و لباس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، وقتی بخواهد از مردم تعبیر عنوانی ذکر بکند همون یا بنی آدم، این یا بنی آدم گفتن معلوم میشود که همه فرزند همون نفس واحدن، که اون نفس واحد آدم علیه السلام است، نه بیگانه دیگری. و شیطانم که دشمن انسان است گفت من ذریه آدم را اغوا میکنم، معلوم میشود همه ذریه آدمن و اون انسان اولی آدم است که دیگران از او خلق شدند. نظیر آیه 62 سوره اسراء که شیطان بعد از اینکه از سجده امتناع کرد، قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا، من احتناک میکنم یعنی افسار بر گردن اینها میزنم، هنک اینها را با اون افسار در اختیار خود قرار میدهم. وقتی یک راکب افساری بر اسب زد و دهنه‌ای بر اسب زد و گردن اسب را با اون دهنه در اختیار گرفت، احتناک کرد، یعنی هنکش را در زمام خود گرفت. شیطان گفت من احتناک میکنم، هنک اینها را با افسار و مانند آن میبندم و در اختیار خود قرار میدم، که در اینجا سخن از ذریه آدم علیه السلام است نه دیگران. از این مجموع استفاده میشود به این که اون نفس واحدی که خلق شده است آدم علیه السلام است و دیگران فرزند آدم سلام الله علیه هم. با این بیان مشکل مسئله بعدی هم تا حدودی حل می شود و این است که فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی از همین آدم و حوا مرد و زن فراوانی را پراکنده کرد، یعنی آفرید و گسترش داد. در تفسیر المنار مانند آن آمده است که این خلقکم من نفس واحده، چون سخن از آدم نیست و از اون طرف هم فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، نفرمود بس من هما جمیع الناس، معلوم می شود این تاریخی که بعضی از اروپایی ها فرنگی ها ارائه می دن اون باطل نیست، اون هم حق است. و این است که انسان ها که فعلا در روی زمین زندگی می کنن و اقوام و نژادهای گوناگونی تقسیم می شوند، بعضی سفید پوستن، بعضی رنگین پوستن، بعضی سرخ پوستن، بعضی زرد پوستن و مانند آن، هر کدام اینها به یک پدر و مادری ختم می شوند، همه اینها فرزند آدم نیستند. این نژادهای مختلف آبا و اجداد مختلف دارند و قرآن هم این را نفی نکرده و دلالتی از قرآن بر نمی آید که همه انسان ها از یک نفرند، بلکه در قرآن دارد به بس من هما رجالن کسیرن به نساء، یعنی افراد زیادی را از این آدم آفرید، نه اینکه همه افراد از آدم باشند. این سخن ظاهرا تام نیست، برای اینکه یه بحث تاریخی است. تاریخ در این زمینه خیلی گویا نیست جز یک مزنه. یه بحث روایی است به یه بحث قرآنی. بحث روایی نوعاً به صورت روشن آدم سلام الله علیه را مبدأ پیدایش همه افراد می‌داند و این نسل موجود را به آدم و حوا علیهم السلام منتهی می‌داند که فرمود یا ایها الناس انتم من آدم و آدم من تراب. این در اون خطبه فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست و مانند آن. و شواهد روایی که به خوبی دلالت میکند، اما ظاهر آیه قرآن این که فرمود بس من هما رجالا کثیرا و نساء، این لقب هست و مفهوم ندارد، یعنی رجال کثیر و نساء کثیر را از این نفس واحد خلق کرد ولی قلیلی را از دیگران خلق کرد. این کثرت نسبی است نه کثرت نفسی، یعنی مردم زن و مرد فراوانی را از این خلق کرده است. این یک معنا. گذشته از این که در صدر آیه خطاب به همه انسان هاست، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، دیگه چقدر میخواد ظهور داشته باشه. این بس من هما رجالا کثیرا و نساء کثرت نسبی نیست که مثلا این گروه بیشتر از اون گروه هن نسبت به دیگران کثیرن، یک کثرت نفسی است. کثرت نفسی یعنی افراد فراوان که در مقابلش قلیل نیست. افراد فراوانی را خدا از اینها آفرید. پس منظور از این کثرت، کثرت نفسی است نه نسبی، تا قلیل در مقابلش باشد. یک. و صدر آیم خطاب به همه انسان هاست، فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، خطاب به همه انسان هاست. فرمود ای انسان، چون یا ایها الناس خطاب به یک نژاد خاص دون نژاد مخصوص که نیست، به همه نژاد و اقوام و ملل خطاب میکند که اتقوا ربکم. امر به تقوا عام است، ربوبیت خدا هم عام است، خالقیت خدا هم عام است. فرمود خلقکم من نفس واحدتین، همه شما از یک پدری. پس اون احتمال که نژادها دارای آبا گوناگون باشند، این تام نیست. ممکن است اگر شواهد تجربی و شواهد علمی و امثال ذلک ثابت کرده باشد که نژاد سفید پوست از یک پدرن، نژاد سرخ پوست از یک پدر، نژاد زرد پوست از یک پدر، نژاد رنگین پوست از این، مال این نسل های متوسط باشد نه اولین نسل. یعنی شما تا چند قرن یا چندین قرن این گروه منتهی می شوند به یک شخصی که فلون شخص در اثر فلون خصوصیت مبدأ پیدایش رنگین پوست ها شده است، نه اون انسان اولی. بله خب بله دیگر، یعنی فلون شخص در اثر زیست در منطقه استوایی یا منطقه قطبی یا منطقه دیگر زمینه فراهم شده است که نسل او رنگین پوست باشد. پس اگر هم شواهد علمی تأیید می کند، از اون مرحله به بعد را که اثبات نمی کند. این شواهد علمی می گوید به این که این نژادها منتهی می شوند به یک کسی که دارای همچه خصوصیت هست. حالا اون شخص چگونه اون خصوصیت را پیدا کرده است، اونم باید از راه دیگر اثبات کرد. صدر آیه نشون می داد که همه اینها از یک نفس هستند.
بعد رنگ پوستش مثلا تغییر کرده؟
نه، با یک نسل و دو نسل تغییر پیدا نکرده. او رفته اونجا بعد از گذشت چند قرن کم کم نسل او رنگین پوست شدن. نه اینکه همین که رفته اونجا در یک مدت کوتاهی نسل او رنگین پوست شده باشه. چرا دیگه خلق فراوانی را از اینها ایجاد کردن دیگه. یعنی این همه افراد از یک پدر و مادرند تا در صدر آیه بس این تلیعه آیه روشن شد که چون این آیه دستور خانوادگی، دستور اجتماعی، رعایت حقوق ایتام، رعایت مواریث و امثال ذلک را می‌دهد، باید سرفصل این سوره مسئله‌ای باشد که وحدت اجتماعی را تفهیم کند. باید فهمد شما مردم از یه ریش هستید، به یکدیگر ستم نکنید، دیگه تفاخر نفروشید، رحمت را حفظ بکنید، مواریث حفظ بکنید و امثال ذلک. وقتی یک حکیمی این قرآن حکیم را فرستاده است و بخواد وارد بحث بشود، اون سرفصلش، اون عنوانش باید با محتوا و مضامینی که در خود اون سوره است مناسب باشد. همونطوری که هر مطلبی را که در هر آیه بیان کرد در ذیل اون آیه اسمی از اسمای حسنای خدا را ذکر میکند که به منزله علت مضمون اون آیه است، وقتی وارد بحث سوره میشوند خطوط کلی اون آیه مطالب سوره را در اون سرفصل ذکر میکنند. حالا بعد در آیات بعدی دارد که حق ایتام رعایت کنید، حق ارحام رعایت کنید، حق همسران رعایت کنید، حق موارث رو و وارثان رعایت کنید. این برای آن است که فرمود شما همه تون از یک پدر و یک مادری، یا ایها الناس که شامل همه شد دیگر، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، ای مردم شما از خدای پرهیزید که همه شما را از یک پدر و مادر خلق کرد. اونگاه هیچ دلیلی ندارد که کسی بر کسی فخر فروشی کند یا حقوق ارحام را رعایت نکند یا حقوق ایتام را تضییع کند. خب بس من هما رجال کثیرا و نساء، اونگاه فمود واتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. و خلق منها زوجها، یعنی از همین حقیقت همسرش را آفرید. شواهد دیگری در آیات دیگر بود، آیه نحل بود، آیه زمر بود، امثال ذلک که به انسانهای عادی خطاب میکند. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی همسرهای شما را از سنخ شما و از حقیقت شما آفرید دیگر. اصل کلی هم این است که فرمود من کلن خلقنا زوجین اثنین، ما از هر حقیقتی یک جفت آفریدیم. درباره میوه ها همینطور است، درباره حیوانات هم همین، گیاهان هم همینطور است، درباره حیوانات هم همینطور است، درباره انسان هم همینطور بود دیگر. نه، حقیقت انسان دیگه، حقیقت انسان مشخص شد که حقیقت هر چیز انسان در دنیا مجموع نفس و بدن است، در برزخ خصوص روح است. اینم بحثم گذشت. در دنیا اینی خالقون بشر من تینن فعضا سویتو و نفختو فیه من روحی، که حقیقت انسان در دنیا نفس و بدن است. برابر آیه سوره بقره و آیه سوره عمران، حقیقت انسان در عالم برزخ همون روح است. فمود بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، فرمود اینا که شهید شدن بدنشون اینجاست و به این صورت در آمده، اینا رو نگید مردن، اینا زندن. خب شهید با دیگران که فرقی ندارد، همه زندن، منتها شهید عند ربه یرزق هست، دیگران اینچنین نیستن. حالا یا معاذ الله فی حفرت من حفر نیران یعذب، یا نه آدمای معمولیان. این چه نیست که این روح فقط برای شهید باشد، شهید داره روح مجرد باشد و امثال ذالک، همه زندن. حالا یه عده فی روزت من ریاض الجنه هستن که القبر روزت من ریاض الجنه، یه عده فی حفرت من حفر نیرانن که معذبن، و اگر کسی زنده نباشد که نه متنعم است نه معذب. ولی حقیقت انسان در برزخ همون روح اوست. البته روح با بدن مثالی و برزخی محشور خواهد بود، حالا تا در دوباره در قیامت کبرا به صورت اولی برگردد. نفس هر چیزی حقیقت اوست و حقیقت هر چیزی هم مختلف است، هر چیزی حقیقت خاص خود را دارد. از این که فهمود و بس من هما رجال کثیرا و نساء، دو تا مطلب استفاده می شود. یکی این که چون این هم در بحث دیروز گذشت که منظور از نفس یعنی حقیقت، منتها مصداق این حقیقت آدم است و در باره حوا فرمود حوا را از همین حقیقت آفرید، نه حوا را از آدم آفرید. فرمود شما را از یک حقیقت خلق کردیم، مصداق اون نفس واحد آدم علیه السلام است. اون وقت حوا از آدم به ما ان لها حقیقتن واحد، به ما ان لها نفسن واحدتن و حقیقتن واحدتن خلق شده است، نه حوا از آدم خلق شده باشد. حوا از حقیقت آدم خلق شده است. مشابهش همون تعبیراتی که بود فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجم، منتها در اینجا دیگه نفرمود من نفسهی، چون خود کلمه نفس آمده فرمود منها. در باره زن و شوهرهای عادی فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، در باره آدم و حوا علیه السلام نفرمود که حوا را من نفس آدم خلق کرد، بلکه فرمود منها، چون خود از خود آدم به نفس یاد کرده است، یعنی نفس یعنی حقیقت. پس همه از یک حقیقت خلق شدن که خود آدم هم تو این اصل هست، یعنی آدم و حوا و فرزندان اینها هم از یک حقیقت هم. این یا ایها الناس خطاب به خود آدم و حوا هم هست، خطاب به خود آدم علیه السلام هم هست. این چی نیست که آدم علیه السلام مشمول این حکم نباشد که، یا نبوده باشد که، او هم در اصل خودش مشمول همین حکم بود. لذا در آیاتی که در به خود هست آدم خطاب میکند، همین احکام تکلیفی که به انسانهای دیگر دارد به آدم علیه السلام دارد. پس آدم و حوا و سایر افراد همه من نفس واحدتین هستند، یعنی من حقیقت واحدتین هستند. اینجور روایت هم که رو تأیید میکند، بله اونهایی که بود اونهایی که هست به خواست خودت در بحث روایی خواهد آمد. در بحث روایی اونی که مرحوم توحید صدوق در توحیدش نقل کرد یا در خصالش نقل کرد که قبل از آدم آدمی بود، الف الف آدم بود، اونها همش حق است. اونها منقرض شدن، نسل فعلی به آدم و حوا منتهی میشود، نسل فعلی به غیر آدم و حوا نمی رسد. اونا بودن، نسلهای بودن، منقرض شدن، عوالمی داشتن منقرض شدن تا نوبت به این عالم و این نسل رسید. نسل فعلی بشری که روی زمین هست با آدم و حوا منتهی می شود، به شهادت اینکه یا بنی آدم یا بنی آدم خطاب به همین انسانهای موجود در روی زمین است. لحتنا کن ذریتهو درباره ذریه همین آدم است و امثال زاده. این نسل موجودی که فعلا رو کره زمین زندگی میکنن با آدم و حوا علیه السلام میرسن، اما عمر بشریت با هست آدم شروع نمیشود. عمر زمین و زندگی زمین هم به این تاریخهای معمولی شروع نمیشود. حالا اگر یه سلسله کشفیاتی پیدا شد، تازه ممکن است فسیل‌های بعدن هم کشف بشود که از میلیون ها سال دیگر خبر بدهد، اینا هیچ استبعادی ندارد. اونی که مرحوم صدر رضوان الله تو خصال نقل کرد، تو توحید نقل کرد، سخن از میلیون آدم است. حالا بین هر آدمی تا آدم دیگر چند سال فاصله بود، اون را خدا می داند. یا در بعضی از روایات دارد که 12 عالم. حالا این عوالم منظور چیست؟ اونم باید علاهده مثلا بحث بشه. و الف عالم درست است، 12,000 عالم. خب و بس منهما رجالن کثیرن و نساء. پس منظور از این کثیر در مقابل قلیل نیست، یعنی انبو. مشابه این تعبیر درباره این که لقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. این کثیر ممن خلقنا اگر روایات معتبری باشد، چون که بعضی روایات هست که یه عده فرشتگانی هستند که غرق در جمال و جلال الهی ان، اصلا نمیدانن خداوند عالمی دارد و آدمی دارد، انسان‌ها بر اونها افضل نیستن، فضیلت ندارن و اونها هم مأمور به سجده برای آدم نبودن، اگر یه همچیزی ثابت بشود، و بعد اون کثیر میشه کثیر نسبی، یعنی علا کثیر ممن خلقنا، نه بر جمیع مخلوقات. و اما اگر نه، یه همچیزی ثابت نشده باشد، بنی آدم بر موجودات فراوانی که خدا آفرید فضیلت دارن، اونجا هم کثیر میشه کثیر نفسی، اون من دیگه من تبعیضیه نیست. اونها که این تاریخ رو نقل میکنن که نمیپذیرن همه افراد به هسته آدم علیه السلام منتهی میشوند، میگن نژادهای مختلف آبای گوناگونی دارن، البته شاید یک قسمت مهم با آدم و حوا علیه السلام ختم میشوند، دیگران فرزندان انسانهای دیگرن. چرا اینا از این بس من هما رجالن کثیرن و نساءن لقب مفهوم فهمیدن، یعنی مرد و زن زیادی از اینا خلق شدن، معلوم شود دیگران از اینا نیستن، غافل از این که این کثرت نفسیست نه نسبی، یعنی مرد و زن فراوان مفهوم ندارد یک. و عمده غفلتشون از صدر آیه است، صدر آیه خطاب به همه انسان هاست، یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی ای مردم خدا از خدایی بپرهیزید که همه شما را از یک شخص، از یک حقیقت آفرید.
خب یک حقیقت دلیل بر یک آدم نمیشه،
اگر چون چه یه سنخ دیگری باشن دیگه به نفس واحده نیست که، ولی میشه یه حقیقتن دیگر. این حقیقت حالا مکانشون فرق میکنه، رنگاشون فرق میکنه و ماننده هم اومد، یک حقیقت است. این یک حقیقت به صورت آدم در آمده و اینها هم از یک جا پیدا شدن، یک شخصن، اومد اون شخص یه حقیقت دیگر خواهد بود.
آدم دیگری برای اونا، یعنی شبیه همین حضرت آدم که برای مثلا نسلی بوده باشه، اونم برای اونا جدا مثلا خداوند.
خب اون با این جمله حل می شود که منظور از این کثیر کثیر نفسی است و دارد که خدا از آدم و همسرش زن و مرد فراوان آفرید، نه از این دوتا و اشیاء دیگر، نه من هما و من غیره هما. بس من هما رجالن کثیرن و نساء، این کثیر هم کثیر نفسی است، یعنی مرد و زن فراوانی را از اینها مبسوس کرد، نه مرد و زن فراوانی را از اینها و از غیر اینها، و نه اینکه این کثیر کثیر نسبی باشد، یعنی مرد و زن زیادی را از اینها آفرید و مرد و زن کمی را هم از دیگران آفرید، اینها که نیست. آخر کثیر یعنی فراوان، ما در شاهدی باید داشته باشیم. اولش که یا ایها الناس است که خطاب به همه مردم است. چند تا آیه هم که خوندیم با یا بنی آدم بود، یا عهد نکند ذریته بود و امثال ذالک بود. خداوند دیگه به دیگران خطاب غیر از یا بنی آدم که ندارد. مسئله وسوسه‌ای که در سوره اسراء آمده، گفت من فقط ذریه او را فریب میدم، یعنی افراد دیگری هستند و من کاری بنا ندارم، یا اینکه اون هم ذریه همینن، اون هم ذریه همینن، فرد دیگری نیست که از یک پدر و مادر دیگر خلق شده باشد. بنابراین چون همه انسان ها از یک نفسند و همسر او هم از این نفس است، میشه یه حقیقت، و از اینها هم مرد و زن فراوانی را مبسوط کرده است. پس چند نکته ثابت میشه. یکی این که نسل فعلی بست آدم و حوا ختم میشه. این چنین نیست که نژادهای دیگری باشند و به آبای دیگری منتهی باشند. یکی این که اون اولین ازدواجی که صورت گرفته است در بین فرزندان آدم، اون با چه مشکلی باید حل بشه. ظاهر این کریمه به تعبیر سیدنا الاستاد یک مطلب است، و از این کریمه به کمک روایات بزرگان دیگر مطلب دیگر استفاده کردن. عده‌ای اون ازدواج خواهر و برادر متولد شده از آدم و حوا علیهم السلام را گفتن مثلا یک حوری از عالم دیگر خلق شده است که پسر هست آدم با او ازدواج کرد، و یک مردی هم از جن و مانند اون خدا خلق کرد که دختر هست آدم با او ازدواج کرد. این رو بعضی ها فرمودن. احتمال این که خداوند یک دختر و پسری، یک مذکر و مؤنث دیگری را هم خلق کرده باشد که دختر و پسر هست آدم با اونها ازدواج کرده باشن، اینم هست. احتمال این که این برادر و خواهر با هم ازدواج کرده باشن، اینم هست. قبل از این که بحث روایی را مراجعه بکنیم، ظاهر قرآن مطرح بشه که خلاصه آیه چیست، بعد روایاتی هم که در باب هست، معارض هست که چند قسم روایات هست، اینا هم بررسی بشه. اگر توانستیم به کمک روایات هم مشکل داخلی خود روایات حل بشه، هم آیه را روشن بکنیم که محظوری ندارد. اگر مشکل داخلی خود روایات حل نشد، روایات با هم معارض بودن، مرجع تشخیص قرآن است. آیا قرآن ظاهرش این است که از آدم و حوا و از غیر آدم و حوا مرد و زن فراوانی خلق شدن، یا همه اینها به آدم و حوا میرسن؟ باید عمده در بحث تفسیری است. البته اگر یه دلیل معتبری داشتیم که دلالت کرد بر اینکه یک مذکر و مؤنث دیگری را خدا خلق کرد که اونها با دختر و پسر آدم علیه السلام ازدواج کردن، اگر اون دلیل معتبر یه همچه مطلبی را افاده کرد، این منافی با آیه نیست، چون آیه دارد که بس من هما رجالن کسی را می شود به کمک دلیل دیگر گفت. منظور از من هما یعنی ریشه اصلی پیدایش همه انسان ها اون جد و جدن، و این درست که از آدم و حوا بالاخره این نشأت گرفته است. از آدم و حوا پسر و دختری خلق شد، این پسر و دختر با دیگران ازدواج کردند و این نسل فراوان پیدا شد و ریشه اصلی همین دو نفره تا حدودی قابل توجیه است. اما اگر چون ما دلیل معتبر نداشتیم بخواهیم خود آیه را هن بکنیم بر اینکه به بس منهما، یعنی بس منهما و من غیرهما، و سرد اینکه فرمود بس منهما برای اینکه اینا ریشه اصلی هن. این توجیه صحیحی ندارد. یه وقت است که ما میتوانیم لفظ را بر مجاز هن بکنیم، این درست، اما با قرینه. اگر قرینه در کار بود لفظ را بر معنای مجازی به مانند آن میشود حمل کرد، یعنی جایز است به کمک قرینه لفظی را بر معنای مجازی یا خلاف ظاهر حمل کرد، اما بدون قرینه هم میشود لفظ را بر خلاف ظاهر حمل کرد، این که صحیح نیست. ظاهر بس منهما این است که این رجال و نساء فراوان از همین دو نفرند، نه اینکه از چهار نفرند، دو نفر اینها دو نفر دیگر هم خدا خلق کرده. حالا بیایم به سراغ حرمت. آیا این نظیر اون خطوط کلی اصول دین است که مصدقاً لما بین یدی هست، هر پیامبری که آمده حرف پیامبر دیگر رو تصدیق میکند، یا نظیر لکلن شرعتن و منهاج است که هر دین برای خودش یک شریعت و منهاج و احکام خاص خود را داراست؟ بنابراین یک بحث در استظهار از خود آیه است، یک بحث در روایات است که خود روایات ببینیم معارضن یا نه. اگر مشکل روایات حل شد و جمع‌بندی شد، اون روایات میتواند قرینه باشد برای این آیه. اگر مشکل خود روایات حل نشد، اینا بر تعارضشون باقی بودن، قرآن میشود مرجع. در بعضی از روایات تعبیرات خیلی تندی دارد که هرگز حیوانی حاضر نیست با یکی از محارم خودش ازدواج بکند، چگونه برادر و خواهر با هم ازدواج کردند. این گونه از تعبیرات خیلی تند در بعضی از روایات هست. در بعضی از روایات هم همین ظاهر قرآن را دارد. در بعضی از روایات هم دارد به اینکه خدا یک زن و مرد دیگری، مذکر و مؤنث دیگری را آفریده که با اینها ازدواج کردند. پس قبل از رجوع به روایات، از خود آیات ما یک آیه مطلبی رو دست بیاریم که اگر روایات مرجعی خواستن، ما این مرجع را ارائه بدیم، بعد به سراغ روایات بریم. چون قرآن ثقل اکبر است و روایات ثقل اصغر، گرچه بر اساس حدیث ثقلین اعتراض ثقل اصغر است نه روایت، ولی اگر تنزل بکنیم بالاخره روایت ثقل اصغر باشد. اونی که انسان از خود معصوم علیه السلام میشنود، یعنی سندن قطعی، دلالتن قطعی، این همون اعتراض است، این ثقل اصغر است. اما این روایاتی که ما در خدمت او هستیم، این ثقل اصغر نیست، این توش مجهول هست، ضعیف هست و خلاف ظاهر هست و امثال ذالک. بعد از اینکه کارهای رجالی در اینها عمل شده است و کارهای اصولی روی اینها صورت گرفته، اون روایت معتبر خودش را نشون داد، با خطوط کلی قرآن هماهنگ بود، با خطوط کلی سنت هم هماهنگ بود، اونگاه میشود به جای اعتراض بنشیند. چون عرضه بر کتاب و همچنین عرضه بر سنت، سنت قطعی در معیار ارزیابی روایات دخیل است. فرمودن روایات را بر سنت قطعی و بر قرآن بسنجید. بنابراین قبل از رجوع به روایات باید ببینیم قرآن چه میگوید تا گرفتار دور نشویم. چون اگر اولین بار بریم به سراغ روایات، خود ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه مثل قرآن کسی نمیتونه حرف بزنه، اما مثل ما جعل میکنن، مثل قرآن کسی نمیتواند بیاورد، قرآن مسون از گزند تحریف و جعل و افترا و امثال ذلک است. ما کان حدیثن یفترا، اصلا این قرآن را نمیشد فریه بست، یه چیزی به نام خدا قرآن جعلی کرد. ما کان حدیثن یفترا، اصلا مثل قرآن را نمیشه ساخت، مثل قرآن نمیشه حرف زد. اما به نام معصومین علیه السلام روایات جعل شده است. خب فرمودن به این که هر روایتی که از ما رسیده است، اگر معارض دارد، مرجع تشخیص چند چیز است؟ یک قرآن کریم است. اگر هم معارض نداشت، یه روایتی بدون معارض رسیده است، برای ارزیابی حجت او لزوم عرض بر قرآن لازم است. این دو باب است که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن. یکی همون نصوص علاجیه است که برای تقدیم عهد المتعارضین قرآن مرجع است، یکی هم نه، برای ارزیابی اصل حجیت نفسی روایت است که ما اگر خواستیم ببینیم این روایت معتبر است یا نه. حالا سند را دیدیم، مضمون و متن را هم باید بر قرآن عرضه کنیم. حالا اگر روایتی صحیح بود ولی مخالف کتاب الله بود، فمود فزروهو، این حرف ما نیست. پس اول باید وضع ثقل اصغر روشن بشه قبل از احتجاج، فقط ثمره علمی دارد نه ثمره عملی. یعنی اگر یک کسی بخواهد در مسئله از مسائل دینی نظر اسلام را تشخیص بدهد، راه فنیش این است: اول بررسی کند ببیند قرآن چه میگوید. قرآن چه میگوید نه یعنی این آیه چه میگوید، نه یعنی این سوره چه میگوید. بعد از بررسی آیات بعضها با بعض، ارجاع متشابه به محکمات، مطلق به مقید، عام به خاص، ظاهر به ازهر یا ظاهر به نص، تازه میفهمد که قرآن چه میگوید. این را اسارش یادداشت میکند که حرف قرآن این است. نمیتواند بگوید حرف اسلام این است، این میتواند بگوید قرآن این است، چون اسلام در ثقلین ظهور کرده، یعنی قرآن و عصرت. این رو اول می نویسد، بعد به سراغ روایات می رود. در باب روایات هم بعضی این کارهای عمیق را انجام داد، متشابهات روایات به محکماتش، منسوخ را به ناسخش، عام را به خاصش، مطلق را به مقیدش، ظاهر را به نسش یا ظاهر را به ازهر ارجاع کرد. اونگاه می گوید روایات این را می گوید، این دو کار. بعد میآید این محصول روایات را با محصول آیات جمع‌بندی می‌کند. اگر آیات عام است به وسیله روایات تخصیص می‌خورند، تقیید می‌پذیرند، قرینه در روایات هست، مفسر در تفسیر در روایات هست، تبیین در روایات هست، این سه کار، اونگاه به اندازه اجتهاد خودش می‌تواند بگوید نظر اسلام این است. در هر سه کار مجتهدانه که قدم برداشت، این اگر هم خطا کرده باشد این دالله معذور است، و اگر مصیب باشد که دارای دو اجر است. بنابراین اول نباید به سراغ روایات رفت، گرچه قرآن بی روایت هرگز در مقام احتجاج نخواهد بود و قابل وقتی قابل عمل هست که ما برکت روایات بفهمیم قرآن چی میگوید. اما این خط مشی یک مجتهد است در هر رشته‌ای که بخواهد از قرآن و روایات استفاده کند، مقام عمل میفته تو مرحله چهارم. یعنی بعد اینکه سه مرحله مجتهدانه اقدام کرده است، اونگاه نوبت مرحله عمل میرسد. ولی در مقام استدلال علمی اول باید ببینه ثقل اکبر چی گفته است، بعد باید ببینه از ثقل اصغر چی رسیده است، بعد اینها رو جمع‌بندی بکنه تا بگه که اسلامی که به صورت ثقلین ظهور کرده است چه فرموده است. حالا ظاهر آیه این است که این انسان‌های فراوان از آدم و حوا هستند. حالا تا برسیم به سراغ بحث‌های بعد. الحمدلله رب العالمین.